No, rahmanirrahim. İrfan Dəvadi həmin ustad yazdım ben o. Pence hafta nevede çoğu çelisi evvel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در بحث عرفان در وادی عمل در اون آغاز کار بعد از اینکه منازل السائرین رو شرح منازل السائرین ملا عبدالرضا کاشانی رو خوندیم برای اینکه دسته ای از مباحث دیگری که تو عرفان هست رو بررسی کنیم یادم هست بعد از اون اولین جلسه ظاهرا یا اولین جلسه و دومین جلسه توضیحی دادیم اونجا عرض کردیم که گمان نکنید آنچه عرفان در باب عمل گفته محدود است به همین مراحل سلوکی و مثلا 100 منزل یا 1000 منزل و اینها و گمان نکنید تمام آنچه که عرفان در بحث عمل داره با تو فضای سیر و سلوکی منازلی پیدا کرد فقط بلکه خیلی گسترده است و عارفان بحثاشون مفصله در همه بحثای عمل عرفان عنوان دادیم عرفان در وادی عمل که بگیم یه حوزه خیلی گسترده است و اون باعث شد ما برای نمونه شروع کردیم کتاب رسالت البلایه علامه طباطبایی رو خوندیم نشون دادیم که یک دوره بحث‌های هم سلوک و غیر سلوک و بحث‌های عملی و نکته‌ها و به اصطلاح دریافت‌های خوش از شریعت در باب عمل و اینها کارش خیلی زیاد و لزوما همش هم این نیست که به صورت منازلی گفته شده ولی خیلی هم حرف داشت اون خود بازی بحث مراقبه داشتیم و بعد گفتیم اتفاقا بهانه بشه ما فقه و سلوک رو مطرح کنیم بحث فقه و سلوک رو هم مطرح کردیم یادم هست گفتیم یعنی یک وادیش بحثای اجتهادی دینی در باب بحثای سلوکی است اینها خودش نمونهش رو توی همون مراقبه پیاده کردیم توضیح دادیم و بحث خود مراقبه هم توضیح دادیم به عنوان یک دستور العمل گفتیم پس از اون رسیدیم به به اصطلاح سر و صلات ظاهرن این بود دیگه اشتباه سر و صلات رو در دو مرحله توضیح دادیم یکی در مرحله اول آثار یکی هم مرحله پیشرفته ترش از متون آیون استفاده کردیم آوردیم خواستیم چی بگیم خواستیم اینو بگیم که آیون و عرفا در باب عبادات و اسرار عبادات خیلی حرف دارن و همش هم در وادی عمل خیلی نکته های خوش سر در میاد خب اینا جزء بحث عرفان در وادی عمل اما لزوما به این معنا نیست که همش ما تو سلوک بخونیم تو بعد منازل سلوکی بخونیم حرفا نیست گرچه همش هم سلوک از یک جهت با اون نگاه آقای عرفا همه اینا سلوک حساب میشه خود این نماز توضیح دادیم الحمدلله خیلی حرفا خوشی سر در آورد توی بحث سلوک سبک کار رو خواستم توضیح بدیم چه کار میکنن هم نسبت به شریعت هم نسبت به اون تجربه های سلوکی توضیح دادم تو بحث سلوک دیگه باز نمیست خب یک دو تا وادی رو انجام دادیم عرض کردم هم در پایان هم در آغازش عرض کردیم ما سر و صلات به عنوان نمونه انجام و الا سر حج هم اسرار حج نداریم اسرار صوم نداریم خیلی از چیزهای دیگه هم باز همینجور حرف داره ما یکی رو به عنوان نمونه انجام دادیم بقیه رو دیگه حالا گفتیم و الا او هم میتونه ادامه پیدا کنه واقعا هم جای کار داره حالا شاید بعدها ما به دلیلی یه اسرار صوم هم بگیم چون واقعا نیاز عمومی هم هست حالا که روزه آدم میگیره حالا بعدها شاید خدا توفیق بده یه اسرار حج هم بگیم ولی نه این که حالا دیگه پیوسته همش بشه اسرار عبادات ما همینجا بیستیم کارهای دیگه زمین بمون با ما نمونه یکی یکی رو انتخاب کرده بودیم تا به حال گفتیم الان میخوایم باز یک دسته باز بحثای دیگری که آیون و عرفا دارن واقعا هم بحثای مفصل فراوان با نقطه ها و ظرائف دارن و این هم جزء عرفان در وادی عمله ولی در این حال بحثای سلوک و منازل بیمن از تو سلوک و منازل اشباه میشه ولی اینجوری اونجا وجود نداره و اون چیه؟ مسئلهی به نام مثل موانع سلوک موانع تحصیل مثل نفس اماره که حالا ما وارد میشه اینا بحثای خیلی جدی داره. خب اینا خیلی زیاده، یعنی موانع رو اینا میخوام بحث کنن، اجازه دیگه میبینم در مورد موانع بگم. یعنی الان میخوام بگم یه حوزه دیگری که اینا خوب پرداختن، هم شریعت رو شوندن، هم تجربه خودشونه، هم تو بحثات بصیرت‌هایی برای افراد تو مسائل عملی پیش میاره، اون دست بحثایی است که به عنوان موانع تزکیه، موانع سلوک ازش یاد میکنن. که اگر بخواید بگردید اینها چند تا چیز رو موانع سلوک میدونن. یکی نفس اماره است، یکی گناهه، یکی دنیاست. دنیا یعنی تعلق به دنیا، و توضیحی که الان میدم دنیاست، دقت میکنه. نفس اماره، گناه، دنیا، شیطان، اینا جزء موانع سلوکه، دقت میکنه. خب اینها هر کدوم از اینا بحثای فراوانی داره واقعش. حالا ما الان این بار میخوام شروع کنیم در باب مثلا نفس اماره الان میخوام، ولی واقعش بحث گناه را از در سلوکی بحث کنه خیلی نکته هست تو شریعت هم وجود داره و روی زمین مونده. زمین مونده منظورم اینه، یعنی خوب با همه جوانب بشنوه و الا خیلی پرداخت اون عرفا که پرداخت اینا باید واقعا شونده بشه. و این تقریر واقعا تقریرای زنده است. یعنی حتی بحث شیطان، من یادمه یه بنده خدای رفت و بحث شیطان رو برای دانش آموزا یکی گفت آقا بحث شیطان انتخاب کردی، این بحث شیطان خیلی مسئله داره، اینا اصلا معلوم نیست شیطان باشه یا نه. گفت من براشون اثبات میکنم تو همونجا که یه شیطانی هم وجود داره. راحت همین بحثایی که تو قرآن آمده چجوری میاد اینا، بعد میگه همه که خودمون داریم، که هممون که اینو داریم، این که دیگه نمیشه انکار کرد چجوری میاد القا میکنه خواطر شیطانی. توضیح تا آدم بده اون چیزی که تو شریعت آمده، اون چیزی که تو بحثای سلوک، خیلی خوش خیلی. حالا یعنی من خواهم اینو بگم، اینجوری نیست که فقط فرد بیاد بشنوه یه بحثی در مورد شیطان، یه بحثی در مورد القاعات با اون نحوی که بعضی‌ها توضیح میدن، که اون حلاوت کار، اون عینیتی تو مسئله جانش پیدا میکنه، چجوری باید مبارزه کنه، چجوری باید بفهمه شیطان اومده، چه چیزای شیطانی میشه، اینا هیچ کدومو نمیدونه. تا اینا رو میفهمه خیلی دستش باز میشه. و تو فضای عرفانی انقدر این مسائل زیبا گفته شده که آدم میبیند این واقعیت زندگیشه، هر روز داره باش درگیره و باید باش چاره ای کنه براش، یا داره چاره میکنه، بعضی ما چاره خوب نمیکنه، الان میبینه عرفان راه خوشی داده براش، دقت میکنه. یعنی چه در بحث نمیدونم گناهش، بحث گناه رو میشه یه منظر این باشه، گناه مثلا آتش میشه، هست واقعیتیه، ولی خیلی از بحث‌های سلوکی گره خورده با بحث گناه و شریعت از این منظر خیلی حرف زده، خیلی نکته ها گفته. ما اینا رو واقعا باید بهش بپردازیم، موانع سلوکه، موانع راه، موانع ارتقای انسانیه، انسان میخواد بالا بره گرفتاری ها رو داره، اینا هم شریعت هم گفته، تو سلوکی هم وجود داره، تو تجربه های سلوکی خودش رو نشون داده گرفتاری ها. بنده خدایی میگفت که من این موقعی که تا شروع میکردم عزم جدی سلوک میدم شیطان چقدر قوی میاد، تازه فهمیدم این که شیطان میگه من سر صراط میشینم یعنی چی، اصلا به تجربهش میفهمیدم خیلی راحت، از ادیاج به چیز دیگری ندارم، میفهمه جای حساس. تا عزم جدیه برای یه کاری که واقعا داره به شق القمر میکنه، اون لحظه شیطان عجیب میاد، باید آماده باشه مثلا چجوری باید مقابله کنه، شیوهش یاد بگیره. این آقایون بعضی موقع بغضی که تو قرآن هست که فتخذ و ادوا در مورد شیطان، بغضی که باید داشته باشه رو اتخاذ شیطان کنه، این آقایون تو سلوکشو میبینن این داره بیاد به زحمت فشار آورده بشه، زحمت انداخته نتونسته تا لبش رفته جلوشو گرفته، این شیطان اومده و یک بغض شدیدی نسبت به او پیدا میکنه، فتخذ و ادوا رو اونجا ببینه. یعنی چی؟ دقت میکنید واضح استم چه از اینجور چیزا تو شریعت زیاده. حالا من شیطان مثال زدم لنک الان بحثم هست، خواهم ببینم یعنی واقعا دسته از بحثا. خب این که شیطان از چهار طرف حمله میکنه یعنی چی؟ علامه طباطبایی تو البوزن نگاه کن از چهار طرف حمله میکنه چی یه توضیح داده. خب اینا چیزهاییست که ما نسبت شیطان با نفس اماره چیه، نسبت شیطان با گناه چیه، چیکار میکنه، خیلی میشه اینا رو استادو بحث کرد. میخوام بگم یعنی همه اینها جای بحث داره، همه هم در وادی عمل، همه هم به جان ما هم گره میخوره، واقعیت هر روزه ماست که باید با اینها درگیر ما حلش کنیم. یعنی هر روزه باش درگیره. دقت میکنید؟ خب اگر چنین چیزی هست خیلی باید بحث کرد. این واقعیت هر روزه چیزی نیست که آدم باید ازش بگذره. حالا در طول عمر یک بار مثلا یه فرض کن یه بار یه نفس اماره، حالا میشه یه جوری پیکش کرد، خب ولش کن. ولی وقتی شد هر روز، بنده خدا میگفت که هر نفسم با نفس قرین است و نفسم با نفس، خب این هر لحظه همینجوری چی کارش کرد؟ هر روز باش درگیری. گناه مگه هر روز باش درگیر نیستیم؟ شیطان هر روز مگه باش درگیر نیست؟ دنیا هر روز باش درگیر نیستیم؟ این واقعیت هر روزه. وقتی هر روزه هست نمیشه اینا رو حالا تحلیل نکرد، جدی برخورد نکرد. تجربیاتی که پدید آمده، شیوه های مبارزه‌ای که پدید آمده، نکته هایی که روی میده، بصیرت هایی که پدید آمده که گاهی بصیرت ها رو طرف نداره، اصلا احساس نمی‌کنه. من بعضی‌ها رو میدونم شاید اصلا احساس نمی‌کنه، اصلا یه خاطر شیطانی داشته باشه و شاید اصلا احساس نمی‌کنه یک بار نفس اماره داره، اصلا احساس نداره. نه یعنی نداره، هر روزش داره ولی احساس نداره. چرا؟ چون بصیرتش نداره، یعنی اصلا احساس نمی‌کنه یعنی هم چیزی پیش اومده. فقط من بعضی رو دیدم اینجوریه. اون اوج جایی که دیگه درگیر شده نمیتونه از دستش در بره، تازه اونجاشو بعضیا میفهمن که یه همچین چیزی بس مثلا نفس اماره، ولی قبلش اصلا بعضی نمیفهمن. ولی کسی آیات قرآن روایاتو میخونه، نمیدونم حرفای عرفا، بعد نه خیلی جدی و جدیش که شد بصیرت پیدا میکنه، اصلا بو میکشه هر چی که پیش اومد. این که امام صادق میگه مؤمن همون گونه که دو چشم در بیرون داره، دو چشم در درون، بصیرت میخواد تا درون بره و الا خیلی ها نمیرن درون. خب این باید چجوری حل بشه؟ باید بحثاش خوب گفته بشه، حل بشه، تحلیل کرده باشه، تبیین داشته باشه، جوانه به کار دست ما بیاد. خب اون موقع میتونیم بفهمیم چیه. الان به راحتی بنده خدا میگم خب من اصلا نمیدونم. حالا شما میگی نفس و شیطان، فرق نفس و شیطان چیه؟ اصلا شما میگی حالا هوای نفس و اون میل های نفسانی و میل شیطانی با اون الغاوات شیطانی چه فرق داره؟ خواطر نفسانی با خواطر نمیدونه، موش نخوند اصلا چه خبر. خاص میگه خایون عرفا هستن و به تبعشون برخی از پیتون صدراست که تونسته این کارا رو حل کنه. چیه؟ یعنی باید بحثشو کرد. من میخوام میگم یعنی درگیری هر روزه است و نیازمند به بصیرت، نیازمند به طبیعی، نیازمند به یاد گرفتن شیوه های مبارزه. در روز ماست وقتی اینه، خب باید فکر جدی تری کرد. اینجوری که بعضی ها راحت از کنارش میذارن نیست. خب این مقدمه رو گفتم، خواستم بگم یعنی بحث موانع رو خیلی جدی بگیرید، چون هر روزه است، چون درگیریه. بلکه حالا میرسیم در مورد نفس اماره بیشتر توضیح میدم اینا، فعلا به عنوان مقدمه خواستم بگم. پس از این منظر باید بحث موانع سلوک بشه. ما از موانع سلوک الان نفس اماره رو انتخاب کنیم و الا شیطان رو هم میشه بحث کرد و واقعا هم بحث مفصل داره. مفصلات داره تو روایات ما، تو آیات، تو اون چیزی که تجربه سلوکی عارفان است. مفصلات بحث داره. در مورد دنیا میدونید خودتون اهل کاری، میدونید تو شریعت چقدر در مورد دنیا صحبت کرده، وجود داره، میتونید رجوع کنید. یعنی ما اینا دیگه الان بحث نیم. حالا شاید بعدها باز مثل همین سر و صلا دیگه بحث کردیم، صحبت دیگری از مثلا سر صوم نکردیم، سر نمیدونم حج نکردیم، اسرار حج اینا رو نگفتیم، گذاشتیم کنار، گفتیم بعدها شاید بعدها باز مثلا در مورد شیطان. الان فقط میخوام یک بخش رو انتخاب کنم. دقت میکنید؟ بس از این مجموعه ما یکی رو انتخاب میکنم، اونم نفس اماره. یعنی این بحث مهمه، جای کار داره، ولی در این حال که جای کار داره ما یک بحثش انتخاب کردیم با عنوان نمونه. بازم نمونه شیوه کار، اون چی که انجام میدن، توضیحاتی میدن، دلیلایی که میکنن، تبیینایی که دارن، راهکارهایی که میدن، انواع توضیحاتی که این آقایون دارن، میخوام به اونها هم بپردازیم با رویکرد عرفان. یعنی عرفان در وادی عمل یک بخشش اینه. واقعا هم گره عملی خورده، یعنی بحث نفس و شیطان و گناه و دنیا اینا همه وادی عمله. درگیری های جدی انسان هست، واقعیت وجودی ما داریم. خب پس از این بحث ما چی رو انتخاب کردیم؟ مسئله نفس اماره رو به عنوان نمونه از مجموعه بحث های به اصطلاح موانع سلوک انتخاب کردیم. یکی جان انتخاب کردیم که وارد بشیم. حالا چی؟ استقرایی که ما کردیم اینه. حالا شما رجوع کنید، اگه چیز دیگه پیدا کردید اضافه کنید. مشغولیت فکری که غفلت گفته میشه برای خوش توضیح داره، جز به اینا میتونه قرار بگیره، یعنی توضیح داره که جز به اینا یک نوع نفسانیت بعضی ها توضیح میدن، یک نوع بعض موقع اینها شیطانی توضیح میدن توش. چی؟ بله بله، اونجور خارجیش کنید، به حسب خارج کفار، به حسب خارج مشرکین، به حسب کسانی که اهل گناهن، کسانی اهل دنیان، اونا به حسب خارج میاد. الان بحثا رو به صورت نفس درونی بستم. بله به حسب خارج خیلی میشه. حتی موارد دیگه شاید استقرار کنه اضافه کنیم، مثلا مشکلی هم نداریم. یعنی الان ایشون میگه خود هم نفس غفلت، غفلت رو باید بحث کنیم. اتفاقا خود بحث غفلت یکی از بحث‌های ویژه است در موردش میشه کرد، خیلی مفصل. غفلت از خود چه مراحلی داره، چه توضیحات داره که در جای خودش میگفت که ما روزش خوندیم پولش هم خوردیم، ولی خدا اینجوری میگه این شکلی گفتیم جایی، ولی میخوام بگم بحث غفلت واقعا مفصل میشه استاد، واقعا جای خود. ولی حالا الان اجازه بدید ما وارد نشیم. استقرار ناقص کردیم، اصلا هیچ ادعایی نداره، استقرار است. میتونید اضافه کنید اضافه کنید، تو شریعت بگردید، توی دستورات بیانات آقایون نگاه کنید، اتفاقا میتونید جلوتر هم برید. ولی آقایون بله بحثای حجاب اصلا معناش همین موانع میشه، توضیحات بیشتری هم باز حجاب بره. اتفاقا بحث حجاب هم یه بحث خاص خودش مفصله که حتی حجابهای تکوینی توضیح داره برای خودش، بعد در جای خودش داره. الان دیگه حالا یکی رو انتخاب کردیم دیگه، میگفت که میخوام بگم یعنی عرفان در وادی عمل واقعش خیلی گسترده است، یک نمونه رو انتخاب کردیم از بحث موانع سلوک دارم عرض میکنم، موانع ترقی، موانع به اصطلاح سعادت، موانع به اصطلاح رسیدن به خدا، حالا هر چی عنوان میدیم. در مورد نفس اماره واقعیتش اینه، بیش از همه پیش از همه خود شریعت خیلی شدید این رو مطرح کرد، اصلا شریعت خیلی غلیظ مطرح کرد. حالا ابتدا ما میگیم مثلا جریان از یوسف که تو قرآن اومده، ما اوبر و نفسی این نفس لعمارتون به سو دقیق میکنیم که نفس اماره، از ادبیات نفس اماره از اینجا گرفته شده به دستان. ولی بعدها شریعت مثل رسول الله تا کجا رسونده؟ اعدا عدوک، اعدا عدوک نفس و کلتی بینید، خیلی طبیع سنگینه. مالا ما از بس اینها رو میشنویم به لحاظ این که تو حافظه داریم و عادی شده برای ما، و الا حالا فرض کنید تا به حال نشنیدید اولین بار، اینو محتواش هم میدید اعدا عدوک یعنی چی؟ بدترین دشمن، سختترین دشمن، دشمنترین دشمن. نگاه کنید، یعنی کافر به پاش نمیرسه، کافر بیرونی، کافر حربه به پاش نمیرسه. که توی جنگ هم رسول الله رفته جنگ کرده، وقتی برگشتن اونها اومدن اصحابش، مرحبا به قومی که رفتی جنگ کردید، جهاد اصغر رو انجام میده، جهاد اکبر مونده. مثلا از همین ادبیات میشه فهمید چقدر داره غلیظش میکنه، دقت بکنید، سختترین دشمن، بدترین دشمن. خب این یک چیزی از طرف شریعت گفته شده، من الان نمیخوام وارد جزئیات بحث از شریعت بشم، من فقط الان مقدمه چینی میخوام. خود این باعث شده چشم ها رو تیز کرده، این نفس اماره چیه. حالا تو شریعت میبینید نفس مطمئنه اومده، نفس نمیدونم لوامه اومده، نفس اما اینا رو میرسیم توضیح میدیم. خود شریعت تیز کرده چشم رو، دقت میکنید، تو متون دینی پی در پی، حالا ادبیات جهاد با نفس، مبارزه با نفس، اماته با نفس، اینا تو متون دینی زیاد آمده. الان نمیخوام وارد بشم، ما احساس وارد میشیم، الان ما مال شروع داره معلوم، دقت میکنید، دین خودش غلیظش کرده و یک نوع دید داده. من به نظرم یه چیزی باید توجه کرد، اون چی دین میگه فقط بیان یک واقعیت نیست، بیان واقعیت هست حتما، فقط بیان واقعیت نیست، به ما هم دید هم میخواد بده، یعنی بصیرت بده ما بفهمیم. چشم رو تیز کرده، دقت میکنه، یعنی ما هم اصلا باید این نوع منظر رو بفهمیم، یعنی خوب دین واقع رو گفته مواظبش باش، دقت میکنه. و این خودش طبیعتا شوراننده همه بحثای بعدی است. یعنی کسی که متدین به دین میشه به معنای واقعی، دین دیگه این حرف دین براش خیلی جدیه. و بعد حالا مفصلاتی خود دین در این زمینه توضیح میده، ما حالا ان شاءالله برسیم. بعضی موقع جمع جور کردنش سخته، یعنی اگه بخواد تمام شعب نفس اماره ما بگیم که ما نمیخوام وارد همه شعب بشیم، تمام شعب نفس اماره که شریعت بهش پرداخته یکی یکی توضیح داده. مثلا گفته اصول کفر سه تاست، اون سه تایی که میگه سه شعبه نفس اماره است، نمیدونم 75 سپاه جهل که توضیح توش نفس هم و هر جا حالا جاهای متعددی که شریعت توضیحات خاص خودش داره. خب اونها دیگه جمع بشی آدم میبینه ماشاءالله چقدر زیاد شده اینا. و جالبه شریعت با این نوع نگاهی که انجام داد بسیاری از بحث‌های اخلاقی، دقت کنید جذب کنم، بحث‌های اخلاقی انسانی مثلا تواضع و تکبر واضح است، مثلا شهوت و تقوا و حالا هرچی که حالا میخواد مواد اینجوری بگید که شریعت بهش پرداخته، دقت میکنید به تمام این بحث‌های اخلاقی مذموم رنگ نفس داده، نفس اماره داده. این چیز عجیبیه و تو بحث‌های اخلاقی ما زیاد منعکس نشد، اخلاق فلسفی زیاد این منعکس نیست، تو اخلاق عرفانی منعکسه. من حالا توضیح خواهم، شریعت این کارو کرده. و جالبه من دیدم برخی ها از این منظر که وارد میشن هم چشم خوب تیز میکنه هم راه رو خوب نشون میده که چیکار باید بکنه، یعنی بفهمه که چجوری باید مبارزه کنه، چجوری دنبال چی باید بگرده، چی رو باید درست کنه، مشکل کجاست، پایه چیه که اینجوری میشه، این خلق تکبری که میبینه ازش پایش چیه که این تبدیل میشه. اینا همه توضیحات داره تو شریعت و این نکته هایی که شریعت توضیح داده خیلی راهگشا است. همین یعنی میشه یک دور بحث های اخلاقی رو سامان داد، اخلاقی مذموم رو با نفس اماره، در مقابل هم اخلاق ممدوح رو با فطرت، نفس و فطرت. حالا انشالله میرسیم توضیح میدم بحث نفس و فطرت رو. یعنی یک دور میشه اصلا کلا بحث اخلاقی اینجوری سامان داد، نفس و فطرت از اصل داره چه اینو شریعت رو انداخته، نه از جای دیگه بخواد استفاده. خود این خیلی من به نظرم پس یه بار دیگه کنیم دوباره بیم یک دور اخلاق رو با این منظر بنویسیم بریم جلو. یعنی اصلا اخلاق میخواد بگید انسان رو که آدم توضیح بده، نفس و فطرتش توضیح بده، جوانب نفس و فطرتش رو بگه، از نفس و فطرتش شعبش رو بگیره و بعد بیاد بره تو بحث‌های اخلاقیش و تک تک بحث‌های اخلاقی رو با این سامان بده و شیوه هایی که از مبارزه با نفس گفته شده توش اشباه کنه. خیلی چیز راحتیست از یک جهت، راحت میگم یعنی از نظر ساختار و الا مفصلاتش واقعا کار داره. خب این کاریست که شریعت کرده، گاهی تذکر داده که تو این خلقی که داری زیر سر اونه، از اونجا پیش اومده که اینجوری شدی، دقت میکنی؟ تذکر میده. در مورد برادران یوسف نگاه کنید، در مورد حابیل نسبت به قابیل نگاه کنید، تو شریعت اومده ریشه چیه که اینجوری میشه، این نزاع بیرونی، این جنگ بیرونی، این مثلا کشتن یا این به اصطلاح بیرون برمیگرده به حسادت، حسادت چی جوری شده، تمام اینا تو مثلا حسادت یک شعبه‌ای از نفسه. خب اینا و حالا شریعت، البته من به نظرم فقط اینجا نیستم، ذرائف رو هم فی الجمله گفته، فی الجمله چی؟ بل جمله گفته است ذرائف نفسانیت رو، یعنی ذرائف یعنی حالا نفس غلیظ رو شاد بشه خیلی ها بهشون تذکر بدی بفهم. بعد نه رفته جلوتر حتی ذرائف رو گفته که حالا من عرض میکنم انشاءالله که فیض عارفان چه کردن توی زمینه و این یکی از خدمات عارفان هست به بحثای شریعت. این چیزیست که ما تو شریعت میبینیم. لذا عرضم اینه تو بحث نفس اماره اولا خود دین ادبیات ویژه فراهم آورده، ادبیات فراهم آورده و خرده ریزشو گفته، نه از جای دیگه. باز هستم جهاز میکنم، گاهی هست میگید این وارداتیه، یک جای دیگه گفته شده یا عارفان خودشون رسیدن، تو دین نبوده، تو دین نبوده، این حالا خودشون رسیدن. نه نه اتفاقا من به نظرم اصلا ادبیاتش هم دین رو انداخته، خوردلیش هم خود دین گفته، از اینجا شروع شده اصلش که حالا میریم جلوتر من شواهدش بیشتر توضیح بدم. اما فقط دارم اصلش هم اینقدر دو تایی گفتیم کافیه دیگه. ان نفس لامارتون به سوی گفته شده و بعد نمیدونم عد عد به نفس قدرت بنجن و الا جلوتر بیان خیلی مفصل با شیوه های متعدد با بیان های متعدد و اصطلاحات ویژه شریعت بهش پرداخته که ما میگیم ادبیات ویژه راه انداخت. و جالبه این ادبیات حالا بعداً منتقل شده به عارفان، به فیلسوفان، به این افرادی که به عنوان دانشمندان دوره اسلامی مثلا همه اینا منتقل شده. این ادبیات اینقدر غلیظه، درست مثل لفظ فطرت که بعضی هنوز تصویر درستی از فطرت ندارن ولی ادبیات فطرت تو زبونشون هست. هنوز نمیدونن شریعت در مورد فطرت چی گفت. در مورد نفس اماره هم خیلی‌ها نمیدونن اصلش همه عمق حرف شریعت در هویت نفس اماره چیه. ولی به هر طریق مقدار اینا رو به زبان به تحلیل انداخته، به ادبیات به زبانشون انداخته و بعد این تبدیل شده به فضای تحلیلیشون. میگه این از نفسه، این نفس اماره است که تو اینجوری کرده. شریعت گاهی تعبیر می‌کنه چموشی نفس، شماسته چموش تعبیر اینجوری. اینا همه رو شریعت راه میندازه. دقت بکنید. خب این از بحث شریعتش. پس آغازگر خود شریعت و انقدر غلیظ گفته و جوانب رو گفته که تقریبا تبدیل شده به ادبیات عمومی در سنت اسلامی. یک نکته. دوم این بحث نفس اماره از یک جهت یک بحث دقیق سلوکی است و بنده به تجربیات سلوکی عارفان. یعنی چی؟ بنده منظورم اینه عارفان چون چشمشون رو نسبت به باطن تیز میکنند و کردن، یعنی همون بیانی که ما به صادق داره که مؤمن دو چشم در بیرون، دو چشم هم در درون، به درون زیاد نگاه میکنند، بحث نفس اماره رو خیلی بهش پرداختن. چرا؟ چشم تیز شده میدیدن مشکلات راه. اصلا میگفت که آدم تا دست به کار میشه میفهمه که چه خبر هست. اول گاهی آدم اقتضاهن که هست اصلا احساس ما مشکلی نداره، وقتش شد میبینه او چقدر مشکل داره، دست به کار میشه میبینه ماشاءالله این همه بعد خدای گفت اولش مشکل زیاد که ندارم. بعد رفت تو دیدی که حسد که هست، انانیت که هست، شهوت که هست، همه چی که هست، هیچ چیزی هست نه، همه اینا داره، همه اینا مانه. میفهمه یعنی میره جلو میفهمه که اینا همه مانه است. یعنی همش میبینه مثلا این شهوت یه اعمال کرد نمازش به هم خورد، این شهوت یه اعمال کرد این کار عبادی که می‌خواست بگم کار سلوکی می‌خواست بگم نتونست بکنه، مشخصه می‌بینه. این نمی‌دونم حسادتی که کرد اونجا خودش شد. حالا ما می‌ریم جلوتر نشون میدیم که حتی بعضی آقایون میگن شما تو سلوک همه مشکل هست، یعنی این یکی رو حل نکردی باعث میشه که نمیتونی به اون مرحله برسی. از استاد میره گله میکنه میگه آقا من مشکلم اینه. مثلا مرحوم میر جواد ملکی رفیق بود به استاد گفت ما هرچی میکنیم نمیشه. استاد گفت که این کدورتی که داری، کینه‌ای که نسبت به پسر عموات داری مانه. میبینن یعنی. و بعد حالا انشاءالله بعدا توضیح میده چجوری حلش کرد. باز هسته هم چیز میکنم یعنی اینجوریه، میفهمن تو سلوک واقعیت. اولین واقعیت هایی که تو سلوک بودم میفهمه این هاست. اصلا تا یقظه میاد، تا آدم بیدار میشه، همون بیداری، همون لحظه اول بیداری آمد، همونجا مثل این که احساس تعفن میکنه. من اینا رو توضیح میدم، تعفن نفس اماره رو میفهمه ایشون همونجا. و بعد حالا آقایون عرفا هر چه جلوتر میبینن نفس هی رقیقتر خفیتر میشه ولی وجود داره. اینا همه رو میفهمن تو تجربه سلوکی خیلی یافتن. وقتی میابن به ظرائف بحثای نفس خیلی پرداختن و حالا این ظرائف رو که پیدا کردم اون مراحل غلیظش کردم. حتی تعبیری که گهگاهی این آقایون میگه یک نماز برای خدا نخوندم. الان بعضی ها میگیم الحمدلله ما که نه برایش کس نخوندم. بعضی از این بزرگواران خب وقتی خیلی دقیق میشه میگه حتی یک نماز برای خدا نخوندم. یک نماز چطور نخوندی؟ به حسب این نمازهایی که عده‌ای از مؤمنین خوندن یقینا این نمازش بهتر از این است. ولی اونی که احساس میکنه که تهش رو نگاه میکنه یه چیزی باز هست، هست. یه خود دیدنی مثلا هست، یه نمیدونم جایی هست، یه چیزی بالاخره نه این نخوندم، تهش رو نگاه میکنه. که آقایون میگن گهگاهی بنده خدایی رفته بود تو نماز جماعت همیشه صفحه اول مثلا یک بار یه روز وقتی صفحه دوم استاد احساس دیگری دارید، احساس کرد که مثلا یه شأنش برخورد، تازه فهمیده که مثلا اینکه همین نفس صفحه اول بوده، یه شأنیت برخورد. خب صفحه اول رو شریعت ترویج کرده، اشکال نداره. خب اون نکته شو بگیر از نظر به اصطلاح نفسش این هاست، یادم این ذرائع. حالا اون شرکای خفی که گفته میشه اینا پیش میپردازن به عنوان نفسیت، نفسانیت. اون انانیتی که اینا تو اون مرحله تا نزدیک به فنا میرسه، به فنا میگه تتمه بشریت هست، اون رو انانیت میگیره، این انانیت رو اونجا بالا میبرن، دقت میکنن. خب این باعث میشه چی؟ ذرائع مباحث شریعت رو خوش میفهمن. یعنی گرس کردیم شریعت به ذرائع هم پرداخته، ذرائع رو خیلی ها متوجه نمیشه، ولی اینها خیلی خوش شوروندن. حالا اینها عمق مباحث نفس اماره هم خوش نشون دادن. حالا جوانب هم واقعا اصلا بحثای طول تفصیل با تحلیل ها و تبیین های فراوان همراه کرد. الحمدلله برخی از فیلسوفان ما هم تو این زمینه کمک کردن، تحلیل خوشی رو ارائه کردن. آقایون عرفا تو بحثای همون سلوک، همون مرحله اول این توضیح رو میدن در مورد نفس، به مراحل نفسی توضیح میدن، ولی واقعش نه فقط تو سلوک، کلا بحثای مفصلی دارن، کتابهای مفصل. الان مثلا یه کتاب داره سلمی در مورد همین نفسه. خیلی از آقایون توی بحثاشون لابلا بحث نفس رو میسن با طول و تفصیل توضیح میدن. ما به همه اینا انشالله خواهیم پرداخت. پس خواستم بگم از یک جهت بحث نفس اماره در این افزونه برای این که ادبیات نیست، یک تجربه سالکانه است. تجربه سالکانه خیلی کمک کرده که حرفای دین رو ما بشوریم، و ما این روی کرده سلوکی، روی کرده عرفانی رو خواهیم داشت. یعنی تو بحثا خواهیم گفت از فضای حکمی استفاده، ولی این رو حتما خواهیم استفاده کرد، یعنی این روی کرد رو خواهیم داشت. این هم یک نکته. من همینجا عرض کنم بنده خدایی، حالا تو مورد اخلاق شما گفتیم، یه دورایی مثلا چند دوره برای مردم مثلا بحث‌های اخلاقی رو به شکل اخلاق رسمی مثلا تواضع رو شروع می‌کرد، توضیح دادن نمی‌شد و خیلی از بحث‌ها رو به همین شکل رسمی داشت. اشکالی هم نداره، منم بد نیست، من نفع نمی‌کنم. بعد از یه مدتی دید اینجوری نیست، ولی هر وقت از راه نفس اماره و اون بحث‌های سلوکی وارد میشه، خیلی خوش هم مردم دریافت میکنن و هم خوش میفهمن که چجوری باید مبارزه کنن و چجوری باید این خور بیان. از اون فضای خوش که بحثی تبدیل شده به فضای خیلی لطیف و شیرین، به واقعیت عینی نفسی مطرح مردم رو دفت شد. بعد خود تجربهش این بود، گفت اینجوری نباید اخلاق گفت. نمیگم آقا من انکار نمیکنم، خب دکتر این صرف باید گفت، البته این رو خود شریعت این کاری کرد، این صرف باید گفت که مردم خوب بفهمن. حالا من فلسفه مردم نیست، خود ما هم واقعا نیازمندیم این صرف بشنویم، روش کار کنیم. لذا این روی کرد حتما باید بهش اضافه بشه. همینجا عرض کنم من میتونم بحث های نفس اماره رو بعد به شکل شرعی مطرح کنیم، تمامش کنیم. این روی کرد عرفانی نباشه، ما ذرائع اون چیزی که تو شریعت اومده رو نمیفهمیم. ذرائعی که اونجا وجود داره باید با این روی کرد حل بشه. در واقع اون چی که در ما به عنوان یک تجربه درونی روی میده رو شریعت گفته، این چی که در ما میگذره خودمون همه تجربه اون رو داره توضیح میده. خب این تجربه درونی هم تجربه سلوکی دیگه، این خیلی کمک میکنه برای حل فصلش. این دو. سومین نکته ای که باید عرض بکنم، این بحث‌های نفس اماره از یک جهت مباحث جزء مباحث انسان شناختی هم هست، یعنی مبانی انسان شناختی که معمولا ما تو اخلاق میخوایم، ما تو بحثای سلوک میخوایم، این بحث نفس اماره از یک منظر جزء بحثای چی هست؟ بحثای انسان شناسی است. یعنی یک دور انسان شناختنه، مثلا اگه بگیم نفس در برابر فطرت، خوب توضیح بدیم فطرت توضیح داده بشه، نفس توضیح داده بشه، یک دور انسان رو خوش شناختنه. یعنی اون چی که شریعت گفته، اون چی که آقایون عارفان میگن، یک دور شناخت انسان هم حساب میشه که باید روی اینم سرمایه گذاری کنیم و چیزهایی رو از این منظر هم به دست بیاریم انشاءالله از خواهیم. از جهت دیگر این بحث یک بحث به اصطلاح عملی و کاربردیه، یعنی عملی و کاربردی یعنی در صحنه عمل ما میتونیم استفاده بکنیم، تبدیل میشه به دستورالعمل‌ها. حالا حتما شنیدید مثلا استادی مثلا در شاگردش دیده که یک کمی تکبر هست. بهش گفته که تو برو نمیدونم فلان شغل رو انتخاب کن و اون شغل انجام بده. یه شغلی که شغل پست حساب میشه در جامعه. هیچ شغلی پست نیست در منظر جامعه، شغل پست. خب این کار رو بکن. خب این داره چی کار میکنه عملا؟ یعنی یه چیزیست این وسط داره، مثلا یک دستور داره. حتما دیدید دستورهایی که خاص این هاست، بعضی موقع در یه مواقعی یه دستور ویژه میدن. مثلا میبینه شهوت بر غذا داره، بهش آقا این دستور رو نباید اجرا کرده، قصد مثلا اجرا نیست اینا، این نکرد. خب فقط به من نمونه شهوت بر غذا داره، بهش میگه شب نون خوش بخور. تو هم نون خوش طبعش نمیکشه، ولی باید غذاشو بخوره، نون خوش بخوره. آقا این دو توضیح مثلا لزومن این نیست، برخوش برای فرد و حسب مورده، توضیح خاص خودش در جای خودشه، نباید قاطی بشه اینا، حساب واجب درست باشه. خب یعنی به حسب فرد. مثلا حالا بذاریم یه نمونه بگم، حالا این دیگه تو افراد عادیه بوده، بنده خدای شب بچه بود مثلا نوجوان شد و میترسید بره شب، بره مثلا جایی شبانه ترس اصلا از تاریکی وحشت داشت، یه جا خلوت خودش بود. پدر بزرگ بهش گفت که پدر بزرگ از این از پدر بزرگ حساب میکن، پدر بزرگ بهش گفت که این ظرفو بگیر برو فلونجا، چشمه یه جای دیگه بود، ایشون اینجا بود، اینجا هم آب نه، برو اونجا آب بیا. شب بهش گفت برو آب بیا، این بنده خدا چهار قدمی نمیتونست بره حالا تا اونجا. از این داره پدر بزرگ چی کار کنه؟ اینا خواست رد کنه نمیتونست، خواست بره گفت حالا چاره نیستی پدر بزرگ. گفتم حالا اون دور قدیم اینجوری بود که معمولا با تبعیت میکردن، نمیشد که تبعیت نکنم، الان که بعیده. بعد خب این رفت به زحمت با سرعت تمام دوید و رفت اونجا آب پر کرد، با سرعت هم دوید اومد اینجا. این آب رو الحمدلله دیگه به خیر گذشت، هیچ مشکلی پیش نیومد. پدر بزرگ آب ریخت و گفت دوباره برو بیا. ای بابا با چه زحمتی فقط دویدم که مشکل پیش نیاد. این دوباره رفت، رفت باز اومد، باز این نه این پدر بزرگ مثل این که قصد تمام کردن نداره، ترس اینجور آخرش دید که بابا اینجور من هی بخوام بدوام، دو سه بار رفتم اون مشکلی نبود. این دفعه یکم آرومتر و کم کم این ترسش ریخت دیگه، شب راه رفت. یعنی این ترس یک چیز درونه بوده ولی شیبه شده، تبدیل شده به یک تجربه که چجوری باید باش مبارزه کنه. لذا از یک جهت از دل این بحث دستورات سلوکی ویژه به دست میاد و شریعت اتفاقا اینو به شکل دستورات سلوکی اعمال کرده. ما حالا بعدا توضیح میدیم چجوری اعمال کرده. مثلا برای اینکه انسان طمع رو از بین ببره شریعت چه کارهایی کرده عرض میکنم خدمت. این شیوه هایی که اعمال میشه، شیوه میشه سلوک، دستورالعمل میشه. از این جهت عارفان خیلی به تعبیر دیگه، تا خوش نشناسیم نفس رو دستورات خوش در نمیاد، دستورالعمل ها خوش در نمیاد، دستورالعمل هایی که اینا میدن. این هم از یک جهت. لذا عارفان خیلی اعتنا دارن به این بحث با دقایق استراحتش. و حالا یه بحث دیگه هم هست، من اضافه میکنم پایان عرایزم باشه، انشالله باز توضیح خواهم داد. و اون این که ما ابتدا نفس رو از درون میبندیم، از درون شروع، ولی بعدها این بحث اونقدر گسترده است تمام ساعت‌ها انسانی رو میگیره. از جمله ساعت‌ها اجتماع، از جمله ساعت‌ها همین جامعه، یکی از ساعت‌های انسانی. یعنی ساعت انسانی فقط فرد الان نیست، شده دو جامعه، تو جامعه هم همین تعلیل ها میاد. باز هست هم شد خواهر برخواش توضیح داره. مثلا شهید مطهری در قیام انقلاب مهدی جنگ فرعون و موسی رو جنگ فطرت و نفس اماره گرفت، اون توضیحاتی که دارن واقعا هم اینجوری ها. تکبر انا ربکم الاعلای فرعونی تبدیل شد به اون تفرعون ویژه فرعون به شکل اجتماعی، دقت میکنه برای خوش توضیح داره، من نمیخوام اونو وارد. یعنی خب این بحث خیال نکنه حالا همون ساعت فردی فقط میمونه، تو ساده اجتماعی. اتفاقا تمام جامعه الان مثلا بعضی هستن کلا میگن تمدن غربی بنیادش نفس انبار است. واضح است. خب این باید شناخته بشه، ظرائف نفس اماره و بعدی بحث بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. از کجا اومدی؟ بله بله. بدایه و نهایه و اشاره
اشارات خوندیم. حالا من نشم چشم را به زیبایی شاکره.
بله خیلی خوب.
سمینم که
اسفار رو شروع کنه. اسفار رو رها نم. اسفار جلد یک هم آره جلد یک و جلد شش رو بکن. آره بخون. اینا اون حلقه وسط کن باشه. اجریدم برید. خیلی خوب. ان شاء الله میتونی جلوتر بری درستش کنی.